رحمان الرحیم جلسه 56 رسائل مرحوم شیخ انصاری از صفحه 99 خط 16 جلد اول نسخه لجنه مورخه یک شنبه هفته 11/1380 13 ذی‌القعده 1422 نوار شماره 40.
اگر ان شاء الله برسیم امروز کتاب قطر تمام بکنیم 6 مطلب داریم. مطلب اول، پس تا کتاب زن ما 6 مطلب فاصله داریم ان شاء الله. مطلب اول، بله رفقا ساکت بشن شخصیدان است. مطلب اول، عقیده نهایی مرحوم شیخ. مطلب اول، عقیده نهایی مرحوم شیخ. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگرچه مقتضای قاعده وجوب احتیاط هست، ولی به سه دلیل احتیاط واجب نیست. من چی گفتم؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که اگرچه مقتضای قاعده وجوب احتیاط هست. وجوب احتیاط رفقا یعنی چی؟ یعنی خنسا نگاه به زن نکنه، نگاه به مرد هم نکنه. اگرچه مقتضای قاعده وجوب احتیاط هست، ولی به سه دلیل احتیاط واجب نیست. دلیل اول، پس مطلب اول خیلی روشن شد دیگه. مرحوم شیخ میگه مقتضای قاعده وجوب احتیاطه، یعنی خنسا نگاه به زن نکنه، نگاه به مردم نکنه، ولی به سه دلیل احتیاط واجب نیست. دلیل اول، حالا این دلیل رو هی باید بگیم و بشکافیم و بریم جلو. دلیل اول این، احتیاط کردن موجب عسر و حرج شدیده. این دلیل اول، احتیاط کردن موجب عسر و حرج شدیده. این دلیل اول، یکم بله عامیانش بکنی که خوب هضم بشه. خب این خنساخان اگه نگاه به زن نکنه، نگاه به مردم نکنه، یعنی احتیاط بکنه، موجب عسر و حرج شدیده، لذا این دلیل میشه برای که احتیاط واجب نباشه. دلیل دوم، دلیل دوم اینه، این مال براءته انشاءالله. دلیل دوم اینه، عسر و حرج در شبهه غیر محصوره مانع از وجوب احتیاطه. تنوز تمام نشده. عسر و حرج در شبهه غیر محصوره مانع از وجوب احتیاطه. حالا خوب میشکافن اینا، من رد نمیشم همچون ازش. دلیل دوم، عسر و حرج در شبهه غیر محصوره مانع از وجوب احتیاطه. خب عسر و حرجی که در اینجا وجود داره چون شدید تر هست، به طریق اولا مانع از وجوب احتیاطه. چی شد؟ عسر و حرج در شبهه غیر محصوره مانع از وجوب احتیاطه، در اینجا که شدید تر هست، رفقا تو دلشون بگن در اینجا که شدید تر هست، به طریق اولا مانع از وجوب احتیاطه. حالا من باز عامیانش بکنم، ببینید رفقا، پس چی شد این دلیل صنعتیش؟ عسر و حرج در شبهه غیر محصوره مانع از وجوب احتیاطه، در اینجا که عسر و حرج شدید تره، بفرمایید به طریق اولا مانع از وجوب احتیاطه. مثال عرض کنم، ببینید رفقا، یه نفر عادل میاد به شما خبر میده، میگه یکی از نونوایای قم با آب نجس نون درست میکنه. الان این شبهه غیر محصوره است، اگر شما خواستی احتیاط بکنی مستلزم عسر و حرج، احتیاط به اینه که از هیچ نونوایی نون نگیری، این مستلزم عسر و حرج. لذا به خاطر این عسر و حرج میگن در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست. خب عسر و حرجی که در خنسا وجود داره که شدیدتره، که پس به طریق اولا ما نمیشه از وجوب احتیاط. یعنی این خنسا باید تو خونه بنشینه دست بنزه رو دست، نگاه به هیچی هست نکنه جز به محرمش. خب عسر و حرجی که در اینجا هست که شدیدتره، پس به طریق اولا ما نه از وجوب احتیاطه. این دلیل دوم. اینو مرحوم شیخ تو براءت هم میگه، حالا موقع عبارت آدرسم میدم. دلیل سوم، دلیل سوم اینه که برگرداندن دو خطاب به یک خطاب یعنی چه؟ رفقا یادتونه دیروز مرحوم شیخ اومد دو تا خطاب و برگردون به یک خطاب؟ یادتونه؟ اومد قل للمؤمنین و قل للمؤمنات را برگردون به چی؟ یحرم النظر الى غیر المماثل الا المحرم. درسته؟ حالا دلیل است، یعنی روشن شد یا نشد؟ درست که هست قطعا. دلیل سوم اینه که برگرداندن دو خطاب به یک خطاب نیم خطه. برگرداندن دو خطاب به یک خطاب برای حرمت مخالفت قطعیه کافیه. برگرداندن دو خطاب به یک خطاب برای حرمت مخالفت قطعیه کافیه، نه برای احتیاط و وجوب موافقت قطعیه. چی شو؟ رفقا من اینو گفتم، برگرداندن دو خطاب به یک خطاب برای چی کافیه؟ برای حرام شدن مخالفت قطعیه کافیه، نه برای احتیاط و وجوب موافقت قطعیه. من اینو عامیانش توضیح بدم. ببینید رفقا، الان ما اینجا یک خطاب درست کردیم. خطاب چی بود؟ یحرم النظر الى غیر المماثل الا المحرم. حالا اگر این خنثاخان نگاه به زن بکنه، نگاه به مرد هم بکنه، با این کار شکار کرده مخالفت قطعیه. این خطابه میگه حق نداری مخالفت قطعیه بکنی، چون 100% با من مخالفت کردی. ولی اگر مخالفت احتمالیه بکنه، مخالفت احتمالیه عبارت نقرش میدونی چیه رفقا؟ یعنی موافقت قطعیه نکن. مثلا این خنثان نگاه فقط به زن بکنه، یه خطاب میگه کار حرامی انجام ندادی، چون 100% با من مخالفت نکردی. چرا؟ چون احتمال داره به این زن که نگاه کردی زن مماثل باشه باهات. ببینید، پس این برگرداندن دو خطاب به یک خطاب تا چه اندازه کار ازش برمیاد؟ مخالفت قطعیه رو حرام میکنه، یعنی نگاه کردن خونسا رو به هر دو چی میکنه؟ حرام میکنه. ولی موافقت قطعیه و احتیاط رو واجب نمیشونه. چرا؟ چون اگر خونسا به زن فقط نگاه کرد مخالفت با این خطابه کرده، ما نمیتونیم ابل فضلی بگیم مخالفت با این خطابه کرده. چرا؟ چون یحتمل خونسا در واقع چی باشه؟ زن باشه. من چی گفتم رفقا؟ دلیل سوم شیخ اینه که برگرداندن دو خطاب به یک خطاب برای حرام شدن مخالفت قطعیه کافیه، نه برای احتیاط و عبارت نقره ایچیاتیه و وجوب موافقت قطعیه. تنوز تمام نشده ها. و حال آنکه مدعای ما وجوب موافقت قطعیه است. آخه مرحوم شیخ مدعاشیه؟ مدعای مرحوم شیخ احتیاطه. احتیاط یعنی وجوب موافقت قطعیه، و این خطاب وجوب موافقت قطعیه را دلالت نداره. ففهم. مرحوم شیخ بعد از این دلیل سوم میگه ففهم، چون این دلیل دلیل درستی نیست. این ففهمم بگم چرا، فرق نداره چه تدریجی باشه چه غیر تدریجی. این ففهم رو فقط معناش اینه، اگر عقلا گفتن که خطاب مؤثره، اگر عقلا گفتن که یک خطاب مؤثره، میگن هم برای حرمت مخالفت قطعیه مؤثره، هم برای وجوب موافقت قطعیه. این اشاره ففهمه. این ففهم از مرحوم آشتیانی هست. مرحوم آشتیانی میفرماید که شیخ با این ففهم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر عقلا اینی خطاب رو مؤثر بدونن، تو هر دو جا مؤثر میدونن. هر دو جا یعنی چی؟ یعنی هم مخالفت قطعیه حرام، هم موافقت قطعیه واجبه. نتیجه بگیریم، نتیجه نهایی بالاخره خونساخان رفقا چه کار بکنه؟ خب اعتیاد که واجب نیست، پس چه کار بکنه؟ یه جنبهش انتخاب بکنه، یه جنبه، یه جنبه زنیت خودش انتخاب بکنه، تا ابد روی جنبه عمل بکنه. یعنی تا ابد به چی نگاه کنه؟ فقط به زنا، نه به مردا. یا جنبه مرد بودن خودش رو انتخاب بکنه و تا ابد رو همین جنبه عمل بکنه. تا ابد یعنی چی؟ یعنی به زنه دیگه نگاه نکنه. اگه گفتیم چرا تا ابد باید رو همین جنبه عمل بکنه، احسنتون، دیگه نیمه مجتهد شدی. مطلب اول به لطف حق تمام شد. مطلب اول خلاصش این شد، اگرچه مقتضای قاعده، مراد از قاعده چیه؟ یعنی قاعده که در براءت میخونیم، قاعده که در براءت میخونیم چیه؟ وجوب موافقت قطعیه. عرض کردیم مرحوم شیخ اشکال سیدم وارد، البته این اشکال اصل و اساسش از مرحوم آشتیانیه. مرحوم شیخ در بحث خمسا از اون روندی که در کتاب قد باید پیش بگیره خارج شده، چون مرحوم شیخ بنا شد از چی بحث بکنه؟ حرمت مخالفت قطعیه، نه وجوب موافقت قطعیه. خب مطلب اول تمام شد، اسکلتش اینه. اگرچه مقتضای قاعده احتیاطه، ولی به سه دلیل احتیاط واجب نیست. یک، چون مستقبل دیگه تمام شد، اینو بخونیم میره سراغ مطلب دوم. کدوم مطلب؟ خیر، من رو میشه میگه مقتضای قاعده اونه، ولی ما طبق مقتضای قاعده باشه، میگه ما طبق مقتضای قاعده عمل نمی کنه. هر ستا دلیل دیگه، یه هر ستاش دلیل، ما تا دلیل سوم شیخ با فهم رد کرد، هیچ تناقضی نیست. خب کمربنده همت را ببندیم، بلکه امروز بتونیم انشاءالله تمامش کنیم. تمامم نشد هیچ مهم نیست، ولیکن این ولیکن بگم ربط مطالب را، این ولیکن استدراک از وجوب احتیاطه. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم احتیاط بر خنسا واجبه، ولی آقا این ولی همیشه کارو خراب میکنه، همیشه یه نفر میاد مثلا پیش شما میگه که فلان کس آدم خوبی هست یا خوبی نیست، 10 تا محسنات براش میگی، میگه ولی این ولی در علم بدی هم خوندید کار خراب کنه. حالا مرحوم شیخ ولیکن میگه ما گفتیم بر خنسا احتیاط واجبه، یعنی نگاه به زن نکنه، نگاه به مرد هم نکنه، ولی ولی به سه دلیل میگیم این احتیاط واجب، احتیاط واجب نیست. ولیکن این لیکن پس استدراک از چی شد؟ از وجوب احتیاط. ولیکن یمکن و ان یقال، ممکن است این که گفته شود. دلیل اول، ان الکفه عن النظر الى ما عدا المحارم، محارمه، من ادبیات درس نمیگم، ان الکفه عن النظر الى ما عدا المحارم مشقه عظیمه فلا يجب الاحتياط فيه. به تحقیق کف، کف رفقا یعنی چی؟ نگه داشتن خود، نگه داشتن خود از نگاه کردن به غیر محرم، خنسا خودشون نگه بداره، نگاه به غیر محرم نکنه. نگه داشتن خود از نگاه کردن به غیر محرم مشقت عظیمه هست، نتیجه فلا یجب الاحتیاط فیه، پس واجب نیست احتیاط فیه. رفقا فیه رو بزنن، کف نظر، واجب نیست احتیاط در این کف نظر. رفقا میگه فلا یجب الاحتیاط، حالا یه خنساخانی مغزش معیوب باشه احتیاط بکنه اشکالی نداره، فلا یجب الاحتیاط فیه. ضمیر فیه رو بزنید به کف نظر. بل الاسرو، این بل دلیل دومه، یادتونه؟ آقا اسرو حرج در شبهه غیر محصوره با اینکه خیلی بزرگه مانع از وجوب احتیاطه، در اینجا که شدیدتره به طریق اولا مانع از وجوب احتیاطه. بل این بل دلیل دومه، بل الاسرو فیه اولا من الشبهت لغیر المحصورته، بلکه اسر، اسرو حرج فیه، فیه رو رفقا بزنن در این وجوب کف، اسر و حرج در این وجوب کف اولاست از شبهه غیر محصور. عبارت شیخ نارساست، اولا از شبهه غیر محصور که معنا نداره، که اینجا مفضل غیر مفضلون علیه، باید بگه اولاست از اسر در شبهه غیر محصور. بنا شد اینجا آدرس بدم دیگه، درسته؟ آقا این جزوه من زحمت بکش دفتر دوم. مرحوم شیخ در بحث براءت جلد دوم صفحه 257 میگه یکی از ادلهی که احتیاط در شبه غیر محصور واجب نیست قصر و حرج، اونجا مراجعه کنید جلد دوم صفحه 257. بل الاسر فيه اولى من الشبهة الغير المحصورة او يقال. ای جواب سومه رفقا، جواب سوم چی شد؟ دلیل سومه، دلیل سوم چیه؟ برگرداندن دو تا خطاب به یک خطاب مؤثر در یک چیز. در چی؟ در اینکه مخالفت قطعیه رو حرام بکنه، ولی مؤثر نیست در احتیاط. به عبارت اخرى دیگه چی احتیاط؟ وجوب موافقت قطعیه. او یقال، ای یقال اتفاس بر یقال، یعنی اینکه گفته میشه ان. چرا مرحوم شیخ اینو میگه؟ آخه تو بحث دیروز ما دو تا خطاب برگردون به یه خطاب. او یقال ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد. رفقا میدونی سر درس خیلی سوال کمه ها، اینه خطرناکه ها، البته سوال نکنید ولی خیلی خطرناکه سوال نکردن. باید اصلا نذارید استاد پیش بره، متوجه هستی؟ میگه درس کم پیش میره. حالا بله، او یقال یا گفته بش میشود. جواب سوم، دلیل سوم، ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد، رجوع کردن دوتا خطاب. دوتا خطاب چی بود؟ قل للمؤمنین، قل للمؤمنات. رجوع کردن دوتا خطاب به یک خطاب، یک خطاب چی بود؟ یحرم النظر الى غیر المماثل الا المحرم. این خطاب چه مقدار کار ازش برمیاد؟ میگه مخالفت قطعیه حرامه، نمیگه احتیاط واجبه. ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد خیلی مؤثره، خیلی مفیده، ولی کجا؟ فی حرمت المخالفت القطعیه، در حرام شدن مخالفت قطعیه، یعنی خونسا هم به زن نگاه کنه هم به مرد. این خطاب میگه حرامه. لا فی وجوب الموافقت القطعیه. رفقا ولی وجوب الموافقت القطعیه خط بکشن بینیسن احتیاط، مؤثر نیست در وجوب موافقت قطعیه. میدونی مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این خطاب مؤثره برای چیزی که مدعای ما نیست، و چیزی که مدعای ما از این خطاب مؤثر براش نیست. ففهم اینه، ففهم، ففهم که این وجه فرق وجهی نداره. اگر عقلای عالم میگن یه خطاب مؤثره، میگن تو هر دوتا مؤثره. هر دوتا یعنی چی؟ هم حرمت مخالفت قطعیه، هم وجوب موافقت قطعیه. نمیگن تو یکیش مؤثره تو یکیش مؤثر نیست. هیچ کس نمیگه ملازمه هست، هیچ کس، ولی عقلای عالم میگن ملازمه هست. در مرحوم شیخ در براءت میگه ملازمه است، ولی میرزای قمی و پنج نظریه دیگه، چون در مسئله هفت نظریه است، میگن ملازمه نیست. ففهم، پس بفهم. رفقا این ففهم، مرحوم شیخ با این ففهم میخواد چیکار بکنه؟ به قول مرحوم آشتیانی میخواد این دلیل سوم را رد بکنه. میخواد بگه اگر عقلای عالم میگن یه خطاب مؤثره، تو هر دو جنبه میگن مؤثره، نگه. مطلب اول به لطف حق تمام شد، مطلب دوم از خارج نمیگم، فقط دیج نشی. مطلب دوم از خارج نمیگم، یه خطه. مطلب دوم اینه، خونسا تو لباسم باید احتیاط بکنه. تمام شد. خونسا تو لباس باید احتیاط بکنه، یعنی چی رفقا؟ یعنی باید از مختصات زن استفاده نکنه، از مختصات مردم استفاده نکنه. پس چه خاکی بریزه بر سرش؟ باید از مشترکات استفاده بکنه. مختصات زن حریر نپوشه، مختصات مرد امامه نذاره، ولو مجتهد جامع و شرائط بشه. توجه فرد. پس چه کار بکنه؟ از مشترکات است. مطلب دوم به لطف حق تمام شد، چون فقه سری کجا؟ این دوران بین المحظورین نیست، دلیل همونیه که در باب نظر گفتیم. یعنی چی؟ دلیل همونه. آقا این خنسا اجمالا میدونه که یا مختصات زن برش حرامه یا مختصات مرد، دلیل همونه، دلیل همونه. در باب نظر یادتونه؟ این قینن، فقط بگیم نظر بزنید مختصات. این خنسا میدونه یا مختصات زن برش حرامه یا مختصات مرد، و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه، و موافقت قطعیه به اینه که نه از مختصات زن استفاده کنه نه از مختصات مرد، فقط از مشترکات باید استفاده کنه. و بنا شد که عبادت دیگه بحثش تمام شد دیگه. و ها کذا حکم و لباس الخنسا، این مطلب دومه ها، یه خط تمام شد. و ها کذا لباس در چی؟ نماز. میرسیم انشاءالله مطلب سوم. و ها کذا هر موقع بلد نبود جواب سوال بدیم اون میرسیم. و ها کذا و ها کذا، ها کذا رو رفقا بنویسن، یعنی و یجب الاحتیاط. و ها کذا رفقایی که توی رسال مکاسب مجتهد نشن خیلی همتشون کمه. و ها کذا حکم و لباس خنسا، ها کذا یعنی یجب الاحتیاط، و همچنین از حکم لباس خنسا. دلیلش چیه؟ دلیلش گفتیم همون دلیل نظره. این خنسا اجمالا میدونه یا مختصات زن برش حرامه یا مختصات مرد. چرا؟ چون اجمالا میدونه که در واقع یا زنه یا مرد. حالا که اجمالا میدونه یا مختصات زن برش حرامه یا مختصات مرد، علم اجمالی موافقت چی میخواد؟ قطعیه. و موافقت قطعی اینه که از هیچ کنون از مختصات استفاده نکن. و ها کذا، ها کذا این یجب الاحتیاط، و ها کذا حکم و لباس الخنسا. حیث و انه، آقا حیث و حیثه، آقا در حیث دو نظریه است، هر جو من عبارت میخونن اشکال کسی من نگیره. حیث و انه یعلم اجمالا، حیث و انه، حیث و حیث تعلیلیه، ضمیر انه رو بزنیم به خنسا. شیخ باید میگفت انها، حالا چون مؤنث هفت نوعه اشکال نداره، مؤنث جلد 4 انه الوافی نگاه کنید، اینجا مؤنث تعویلیه به اعتبار شخص. حیث انه چون خنسا یعلم اجمالا، علم اجمالی داره، به حرمت واحد من مختصات رجال، علم دارد اجمالا که حرام میباشد یکی از مختصات مردها. مثل چی مختصات مردها؟ کل منطقه، منطقه رفقا یعنی چی؟ کمربند ول امامه و امام. او مختصات نساء، حرام میباشد یکی کدومه؟ یا مختصات رجال یا مختصات نساء. علیه رفقا، این علیه جار و مجرور متعلق است به حرمت. علم دارد اجمالا که حرام می باشد یکی علیه بر خنسا، نتیجه فیکتن با انهما، پس اجتناب می کند خنسا انهما. هما رو بزنید مختصات مرد و مختصات زن، یه عبارتی مرحوم شیخ قبلا گفت، ما هم گفتیم یکتن با انهما مقدمتن، از باب این که مقدم است برای یقین به براءت زن. مطلب سوم خارج نداره. مطلب سوم چیه؟ پوشش خنسا تو نماز چجور باید باشه؟ از حریر استفاده نکنه، چون احتمال داره چی باشه؟ نه، مرد باشه، تمام بدنشو بپوشونه، چون احتمال داره زن باشه. اینه مطلب سوم. خب قرائت دیگه، حالا بعضی از جا این مرحوم شیخ مطرح نکرده، بعضی از جا دوران هم بین المحظوره اینه، بعضی از جا دوران هم بین تعیین و تخییره. و اما حکم این جهر و اخبات، حالا میاد بحثشا، و اما حکم ستارتی فی الصلات، اما حکم پوشش خنسا در نماز چه خاکی بر سرش بریزه؟ فیجتنب الحریره، یجتنب فعل مضارع از رفقا، در جلد اول کفایی میرسید انشاءالله. فعل مضارع کثیرن در روایت معنی ام بره. فیجتنب الحریره، باید اجتناب کند خنسا از حریر. چرا؟ احتمال داره مرد باشه. و یستر جمیع بدنه، و بپوشاند تمامی بدنش را. چرا؟ چون احتمال داره زن باشه. بله؟ چرا؟ اینه فقه نبودید، بنا شد که مرحوم شیخ بعضی از فروعات رو مطرح بکنه. و اما حکم الجهر و الاخفات، این مطلب چهارمه. مطلب چهارم خیر، فقط در باب تکلیفش معین میکنه در مورد خاص، نه همه جا، چون خلاف قاعده هست تعدی جایز نیست. مطلب چهارم اینه، خنسا درباره جهر و اخفات نماز صبح و عشاءین. خنسا درباره جهر و اخفات کدوم نماز؟ نماز صبح و عشاءین. آخه نماز ظهر است که مشکل نداره، حتما باید اخفاتن بخونه، چه مرد باشه چه زن. از خونسا درباره چی رفقا؟ جهر و اخفات نماز صبح و چی؟ اشاعین. اینجا باید چه کار بکنه؟ در اینجا دو نظریه است. نظریه اول نظریه شیخ. مرحوم شیخ می‌فرماید در یک صورت خونسا باید جهرن بخونه. پرانتز باز، مرحوم شیخ چی می‌فرماید؟ خونسا در یک صورت باید جهرن بخونه. جهرن بخونه یعنی چی رفقا؟ یعنی نماز صبح رو بلند بخونه، نماز مغرب و عشا هم بلند بخونه. کدوم صورت؟ بیرون تو پرانتز. مرحوم شیخ می‌فرماید که خونسا در یک صورت باید جهرن بخونه. کدوم صورت؟ پرانتز باز. در صورتی که ما قائل بشیم زن در این سه نماز مخیره، پرانتز بسته. در صورتی که ما قائل بشیم زن در این سه نماز مخیره، رفقا من عامیانش بکنم، ببینید رفقا، این زن در این سه تا نماز چه حکمی داره؟ سه تا نماز یعنی چی؟ صبح، مغرب، عشا. بعضی از فقها میگن مخیره. مخیره یعنی چی؟ یعنی میتونه جهرن بخونه، میتونه اخفات هم بدهیم. مخیر مرد وظیفش توی سه تا نماز چیه؟ حتما جهرن. اگر ما قول این فقها رو بگیریم که زن در این سه تا نماز مخیره، خونسا حتما باید جهرن بخونه. رفقا میدونی چرا حتما باید جهرن بخونه؟ چون اگه جهرن بخونه به وظیفه واقعیش عمل کرده، چون اگه مرد باشه در واقع به وظیفش عمل کرده، اگه زنم باشه یکی از دو طرف تخییر رو گرفته عمل کرده. تمیز عقیده مرحوم شیخ تمام نشده ها. نظریه اول نظریه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرماد که در یک فقط کافی گوش بدید. اگه کسی بعد از درس نتونه تدریس رسائل بکنه، این ولی کل پشتی ببند و بره شهرستانش. نظریه مرحوم شیخ در یک صورت جهر بر خونسا واجبه، گفتم در چه صورت، و در یک صورت، حالا دنبالش گفتم کدوم صورت ها، و در یک صورت خونسا مخیر بین جهر و اخفاته، و در یک صورت خونسا مخیر بین جهر و اخفاته. پرانتز باز، در چه صورتی خونسا مخیر بین جهر و اخفاته؟ اگر قائل بشیم که زن در این سه نماز واجبه که اخفاتن بخونه، پرانتز بسته. رفقا یه لحظه اینجا باشید. عرض کردیم در این سه تا نماز، یعنی نماز صبح و نماز مغرب و عشا، چند نظریه فقها دارن؟ دو نظریه. بعضی از فقها میگن زن مخیره در این سه نماز بین جهر و اخفات. در این صورت شیخ چی فرمود؟ خونسا جهرن بخونه. بعضی از فقها میگن که زن در این سه نماز باید اخفات بخونه. مرحوم شیخ میگه طبق این نظریه ما میگه خونسا باید چه کار بکنه؟ مخیره. مخیر جهرن بخونه، مخیر اخفات. میدونید رفقا چرا؟ چون میشه دوران هم بین محصوره. اگه مرد باشه جهر واجبه، اگه زن باشه اخفات واجبه. بیچاره چه کار بکنه؟ دوران هم بین المحصوره، مجرای چیه؟ تخییره. سال آینده انشاءالله. این نظریه مرحوم شیخ. من این دوتا پراندازه فکر کنم گیجتون کردم. یه بار دیگه بگم، پیش رفتن درس دیگه چیزا داره. درباره جهر و اخفات در نماز صبح و مغرب عشا دو نظریه است. نظریه اول نظریه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرماید که در یک صورت، در یک صورت جهرن باید بخونه. کدوم صورت؟ اگه بگیم که زن در این سه تا نماز مخیر، و در یک صورت خونسا مخیر بین جهر و اخفات. در چه صورت؟ اگه بگیم بر زن واجبه که در این سه تا نماز اخفات بخونه. نظریه دوم. آقا نظریه دوم، نظریه شهید اول در کتاب ذکرا، نه هر کتابی، نظریه شهید اول در کتاب ذکرا و نظریه صاحب فصول. نظریه دوم، نظریه شهید اول در کتاب ذکرا و نظریه صاحب فصول. این دو محقق چی میگن؟ میگن خونسا مطلقا مخیره در این سه نماز. خونسا مطلقا مخیره. رفقا مطلقا یعنی چی؟ چه زن مخیر باشه تو این سه تا نماز، چه بر زن اخفات واجب باشه، مطلقا یعنی این. نظریه دوم رفقا چی شد؟ نظریه دوم نظریه شهید اول در کتاب ذکرا و نظریه صاحب فصول. این دو محقق میفرمان که خونسا مطلقا مخیره. یعنی در نماز صبح و نماز مغرب عشا میتونه جهرن بخونه، میتونه اخفاتن مطلقا. یعنی چی؟ اون دو تا پرانتزه. دلیل اینها چیه؟ اینا یه دلیل دارن، صغرا کبرا نتیجه اسکرت مواس رو بهتون بدن. اینا یه دلیل دارن. مرحوم شیخ دلیل اینا رو میگه، دو تا جواب به این دلیل میده، بعد از هر جوابی هم یه نکته میگه شیخ. پس گیج نشید، اسکرت ما تو دستتون. دلیل اینها اینه، صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه که رفقا خونسا جاهل به قصر و اخفاته، این صغرا. خب این صغرا رو یکم توضیح بدیم عامیانش. من از رفقا سوال میکنم، این خونسا اگر و هر کسی که جاهل به جهر و اخفات هست معذور است به خاطر روایت، این کبرا. هر کسی که جاهل به جهر و اخفات هست معذور به خاطر روایت. اینم عامیانه یکم توضیح بدیم. آقا هر کس که نمیدونه این نماز رو باید جهرن بخونه یا اخفاتن، معذوره. معذوره یعنی چی؟ یعنی میتونه جهرن بخونه، میتونه اخفاتن، به خاطر روایت. روایت داریم. کبرا هم گفتیم، نتیجه رو شما بفرمایید. خونسا معذور است، خونسا حد وسط رفقا بندازن، خونسا معذور است به خاطر روایت، در نتیجه مخیر. خونسا معذور است به خاطر روایت، در نتیجه مخیر. تمام شد. این دلیل اینهاست. مرحوم شیخ دو تا جواب میده، من دو تا جواب میگم، نکته شو میخوایم. بله عامیانه انشاءالله پیش میره. جواب اول، این جواب اول یه خطی با پرانتز بگم پیش میریم. ببینید چقدر مرحوم شیخ قشنگ. جواب اول، مرحوم شیخ میره سمت کبرا. مرحوم شیخ میفرماید که این دلیل به دو دلیل درست نیست، این دلیل به دو دلیل درست نیست. دلیل اول، دلیل اول اینه که روایت، همین روایتی که صاحب فسوق و شهید اول به رخ ما میکشیدن، مرحوم شیخ میفرماید که روایت دلالت داره بر اینکه جاهل مرکب، اینجا یکم عمیق حواسو باید جمع باشه، روایت دلالت داره بر اینکه جاهل مرکب نسبت به عملی که انجام داده معذوره، این تنوز خوب هضم نشده. روایت دلالت داره بر اینکه جاهل مرکب نسبت به عملی که انجام داده معذوره و اگر براش کشف خلاف شد اعاده لازم نداره. تا اینجا داشته باشید. مرحوم شیخ میفرماید که روایت دلالت داره بر اینکه جاهل مرکب نسبت به عملی که انجام داده معذوره و اگر براش کشف خلاف بشه نیازی به اعاده نداره. عامیانش بکنم. رفقا جاهل مرکب یعنی کی؟ ببینید رو خودم پیاده کنم. ببینید رفقا، من نمیدونم که باید این نماز را جهرن بخونم یا اخفاتن، نمیدونم. و نمیدونم هم که نمیدونم، خیال میکنم که میدونم. خب حالا خیال میکنم که میدونم، اومدم نماز جهرن خوندم، نماز جهرن خوندم. بعد از این نماز جهرن خوندن سم من کشفه که این نماز رو باید چی میخوندم؟ اخفاتن. روایت میگه تو نسبت به این عملی که انجام دادی معذوری، نسبت به عملی که انجام دادی. تا اینجا توضیح روشن شد دیگه. پس روایت دلالت داره بر این که جاهل مرکب رو. فقط جاهل مرکب یعنی کی؟ کسی که نمیدونه، یعنی حکم جهر و اخفات نمازش رو نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، خیال میکنه که میدونه. روایت دلالت داره بر این که جاهل مرکب، جاهل مرکب یعنی کی؟ کسی که حکم جهر و اخفات رو نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، خیال میکنه که میدونه. در جهر مرکب سه نظریه است. بگذاریم، این روایت دلالت داره بر اینکه جاهل مرکب نسبت به عملی که انجام داده معذوره و اگر براش کشف خلافش نیازی به اعاده نداره. این دنبالش، این روایت دلالت نداره بر اینکه خونسا که جاهل بسیطه، دنبالش، این روایت دلالت نداره بر اینکه خونسا که جاهل بسیطه از اول در عملی که میخواد انجام بده مخیره. چقدر خدا رحمتش کنه مرحوم میشه. چی شد رفقا این؟ آقا من خیلی کلمه از جیبم گذاشتم رو عبارت ها، اینا رو بنویسید رفقا. این روایت دلالت نداره بر اینکه خنسا که جاهل بسیطه، این روایت دلالت نداره بر اینکه خنسا که جاهل بسیطه از اول در عملی که انجام میخواد بده مخیره. من عامیانش میکنم رفقا، ببینید خنسا جاهل بسیطه. جاهل بسیطه یعنی چی؟ یعنی حکم جهر و اخفاد نماز زن رو میدونه، حکم جهر و اخفاد نماز مرد رو هم میدونه، ولی حکم خودشو نمیدونه و میدونه که نمیدونه. اینش میگن جاهلی چی؟ بسیط. روایت دلالت نداره برای اینکه این خونسایی که جاهل بسیطه از اول در عملی که میخواد انجام بده مخیره. روشن شد رفقا یا نه؟ آقا به عبارت دیگه، به عبارت دیگه این روایت مال عملیه که انجام گرفته و کی انجامش داده؟ بفرمایید. جاهل مرکب درباره عملی که میخواد انجام بگیره نیست، کی میخواد انجامش بده؟ جاهل بسیط. روشن شد انشاءالله. مقصر، المقصر و کل آمد. البته در خصوص جهر در چهار چیز ما دلیل خاص داریم، جاهل مقصر خارج، این دلیل اول. خب من یه بار دیگه بگم ببینم رفقا روشن شده یا نه. مرحوم شیخ میفرماد که دلیل این دو محقق مردود به دو دلیل. دلیل اول چیه؟ این روایت داره دلالت داره بر این که جاهل مرکب، مرکب یعنی کی؟ نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. این روایت دلالت داره برای که جاهل مرکب نسبت به عملی که انجام داده معذوره و اگر براش کشف خلاف شد اعاده لازم نداره. این روایت دلالت نداره برای که خونسایی که جاهل بسیده از اول نسبت به اون عملی که میخواد انجام بده مخیره. مرحوم شیخ یه نکته میگه، نکته تو عبارت چیکار بکن. دلیل دوم، دلیل دوم اینه، مرحوم شیخ میفرماید این روایت درباره جاهل به حکمه. دلیل دوم، این روایت درباره جاهل به حکمه. رفقا جاهل به حکم یعنی چی؟ یعنی حکم نمازش رو نمیدونه جهرن یا اخفاد. و حال آنکه خنسا جاهل به موضوعه، پس روایت شامل خنسا نمیشه. رفقا جواب دوم چی شد؟ این روایت مربوط به جاهل به حکمه. جاهل به حکم یعنی کی؟ یعنی کسی که حکم نماز رو از نظر جهر و اخفاد نمیدونه. و حال آنکه خنسا جاهل به موضوع، جاهل به موضوع است یعنی چی رفقا؟ یعنی حکم جهر و اخفاد رو کاملا میدونه، منتها نمیدونه خودش که یک موضوعی هست داخل در زنه یا داخل در مرده. پس جواب دوم مرحوم شیخ چی شد؟ هیچ کس نمیتونه به مرحوم شیخ اشکال بگیره چون ظاهره. ایشون میگه ظاهر روایت اینه که روایت در رابطه با جاهل به حکم، نه جاهل به موضوع. و حال آنکه خنسا جاهل به موضوع، پس روایت شامل خنسا نیست. مرحوم شیخ یه نکته هم میگه تو عبارت، اینم بخونیم. چه خوب پیش میریم. و اما حکم الجهر و الاخفاد، اما حکم جهر و اخفاد، رفقای مطلب چندومه؟ چهارم. فا این قلنا، دستبندی ما فرق داره با دستبندی شیخ. ما چی گفتیم؟ گفتیم در یه صورت خونسا باید در این سنمات جهرن بخونه، در یه صورت کدوم بود؟ در صورت که بین زن مخیره در این سنمات بین جهر و اخفاد. در یه صورت خونسا مخیره، در چه صورت؟ اگر ما معتقد بشین که زن در این سنمات باید اخفاد هم بخونه. فا این قلنا بکون الاخفاد فل اشاعین و صبح رخصتن للمرأت جهر الخنسا به اینا. اگر قائل بشویم ما به اینکه اخفاد در اشاعین، یعنی مغرب و اشاع، اخفاد در اشاعین و صبح جایز است برای زن، رخصتن یعنی جایز، اگر قائل بشویم ما به اینکه اخفاد در اشاعین و صبح جایز است برای زن، جهر الخنسا به ما، جهرن بخواند خنسا به ما. باب منی فیه در این دوتا، این دوتا رو فقط یعنی چی؟ اشاعین و صبح. و این قلنا انهو عظیمتون لها، و اگر قائل بشویم ما انهو، انهو رو بزنید به اخفاد، اگر قائل بشویم ما اینکه اخفاد عظیمتون لها، عظیمه یعنی چی؟ واجب است. اگر قائل بشویم ما اینکه اخفاد واجب است لها برای زن، حد تخییر، نگیم خونسا چیه؟ مخیر. البته این قام الاجماع علی عدم وجوب تکرار صلات فی حقها، یعنی چی رفقا؟ یعنی قاعده اقتضا میکنه که بگیم یه خونسا نماز رو تکرار بکنه، یعنی دو تا نماز صبح بکنه، یه نماز جهری یه نماز اخفاتی، دو تا نماز مغرب عشا بکنه، دو تا نماز مغرب دو تا نماز عشا، یکیش اخفاتی یکیش جهری، قاعده اقتضا میکنه اینو. ولی که چون اجماع داریم تیم که تکرار واجب نیست، لذا قائل به چی میشیم؟ تغییر. آقا مجتهد بشید تو همین رسائل، انه عظیمه لها فتخییر، البته با توجه به قاعده مؤتیش این نمیتونه فاقد شی باشه ها. ان قام الاجماع علی، اینا تعریف خودمون، ان قام الاجماع علی عدم وجوب تکرار صلات فی حقها، میگیم خونسا مخیره اگر قائم بشود اجماع بر عدم وجوب تکرار نماز در حق خونسا. وقد یقال، یادتون نره دست من، این وقد یقال نظریه کیه؟ شهید اول در ذکرا و صاحب فسوق. آقا شهید اول و صاحب فسوق چی میگن؟ میگن خونسا در این ست نماز چیه؟ مخیره. دلیلشون چیه؟ خونسا جاهل، جاهل معذوره، پس خونسا معذوره. وقد یقال و گاهی گفته میشود به تخییر مطلقا، به مخیر بودن خونسا مطلقا. رفقای مطلقا یعنی چی؟ چه زن برای زن رخصت باشد چه عظیمه دیگه. یکم سر من جهت ما ورده، این من تعلیل عرض کنم، هر جلام علت یا تعلیل میبینید باید چی از توش در بیاری؟ قیاس. آقا این فراموش نکنید آقا، تو منطق به این مبحث اهمیت نمیدادن، این تو المنطقی که رفقا خوندن نیم صفحه است، تو اساس الاقتباسی که مفصل رفقا نخوندن، متوجه هستی؟ یکی رفقا دیروز میان که شما گفتید اساس فقه و اصول رو قیاسه. من دیروز سوال آقا جواب دادم، گفتن که اساس فقه و اصول رو قیاسه. یکی از رفقا میگه که آقا قیاس باطل. عزیز جان، یکی قیاس که من دارم میگن چه نوع قیاسیه؟ قیاس منطقیه، نه قیاس فقهی. آقا دیروز یه سوالی که من جواب ایشون دادم، بعد یکی از رفقای دیگه، نه ایشون، یکی از رفقا میگه شما گفتید اساس فقه و اصول رو قیاس، قیاس باطله. میگیم باوجه اون قیاسی که باطله تمثیل منطقیه، ما قیاسی چی عرض کردیم؟ منطقی، برهان. وقد یقال به تخییر مطلقا، چرا؟ من جهت ما ورده، اگر این کار بتونید شما تو فقه اصول بکنید، یعنی دارید اجتهاد میکنید. من جهت ما ورده، از جهت آنچه که وارد شده است، روایت اینه، من ان الجاهل فی الجهر و الاخفات معذور، از این که جاهل در جهر و اخفات چیه؟ معذور. و فیه مرحوم شیخ میفرماد که در این دلیل به دو دلیل مردوده. دلیل اول شیخ چی بود؟ این روایت میگه جاهل مرکب نسبت به عملی که انجام داده معذوره، نمیگه نسبت جاهل نسبت به عملی که الان میخواد انجام بده مخیره. چه بیان قشنگی شد این. این روایت میگه جاهل مرکب نسبت به عملی که انجام داده معذوره، نمیگه جاهله بسید نسبت به عملی که الان میخواد انجام بده مخیره. و فیه ضمیر فیه را بزنیم به قولی که از یقال فهمیده میشه و در این قول است. رفقا این فیه خبر مقدم، اون ان الظاهر که چهار سطر بعده میشه مبتدای مؤخر. و فیه روشن شد یا نشد؟ پس این فیه شد خبر مقدم، اون ان الظاهر مبتدای مؤخر و در این قول است. مضافن اله، علاوه بر این که ان النسه، این هر چی که گفتن از معلوم آشتیانی گفتم ها، لذا عبارت با توجه به توضیح معلوم آشتیانی دارن حل میکنن. مضافن الی ان النسه، علاوه بر این که روایت رو، فقط این روایت میدونی کدوم روایته؟ همون روایتیه که مرحوم شهید اول و صاحب سو به رخ ما میکشیدن، میگفتن که جاهل معذوره به خاطر روایت، لذا الف لام شرف لام عهده. علاوه بر این که اون روایت دلالت دارد بر معذور بودن جاهل، خواهش میکنم برای جاهل نیست، جاهل مرکب. جاهل مرکب یعنی چی؟ یعنی حکم جهر و اخفات رو نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، خیال میکنه که میدونه. دلالت دارد بر معذور بودن جاهل مرکب نسبت به چی؟ نسبت به عملی که انجام داده، به نسبت الی لزوم الاعادته، نسبت به لزوم اعاده. لو خالف الواقعه، اگر مخالفت کند جاهل هل با واقع، ضمیر خالفه رو بزنه به جاهل، اگر مخالفت کند جاهل با واقع، اینه براش کشف خلاف بشه. آقای شهید اول چه ربطی به خونسا داره که جاهله؟ بسیطه، اون نسبت به عملی که الان میخواد انجام بده. و عین آزا، این تعبیر نباید مرحوم شیخ به کار میبرد چون این فوش بلاغتیه. و عین آزا کجاست؟ به ما نشون بده. این مثل اینه که این طرف تو بلاغت خوندید مولا سعد میگفت که مثل که این آقا میگه که اینجا کتاب هست میخواد نشون بده نشون بده، یعنی برو که تو هیچی. و این هازا و کجاست این هازا رو بزنی؟ این هازا یعنی معذوریت جاهل به نسبت الی لزوم الاعاده لو خال و الواقع. عجب این همه مطلب تو هازا هست ولی چه اشکال داره؟ و لفظ ذالکه یصلح ان یکون اشارتن الی الغائب. تو بلاغت خوندید گاهی اسم اشاره اشاره یا الله ادبیات داره میگن. و این هازا و کجاست این معذوریت من تخییر الجاهل من اول الامر بینهما، از مخیر بودن جاهل. رفقا برای جاهل چی بینویسیم؟ جاهل بسیط، خط فاصل خنسا، چون خنسا جاهل بسیط. کجاست این معذوریت جاهل مرکب از مخیر بودن جاهل بسیط از اول امر؟ رفقا برای اول الامر خط بکشم نیستن ابتدا. از مخیر بودن جاهل بسیط از ابتدا مخیر باشد بینهما، بین جهر و اخفا. بلل جاهل، این بلل جاهل نکته ای که از خارج براتون نگفتم، این بلل جاهل رفت و بگم که شاهد بر اینه که روایت شامل جاهل بسیط نمیشه، فراموش نکنید. این بل شاهد بر اینه که روایت شامل جاهل بسیط نمیشه. عامیانه براتون بکنم دیگه، این قیاس استثنایی هست، وقت نیست. چیکار بکنم؟ ببینن رفقا میتونن قیاس استثنایی رو تو شهر بیارن یا خیر، یه حالا تمرین باشه برای فردا انشالله. من عامیانه میگم توی برای قیاس استثنایی هست. مرحوم شیخ میگه که نمیتونه قیاس استثنایش نگم، عادت کرده، میگه اگر این روایت شامل جاهل بسیط بشه، اگر روایت شامل جاهل بسیط بشه رو خودم پیاده کنه. الان ببینید رفقا، من نمیدونم که این نماز رو باید جهرن بخونم یا اخفاتن، و میدونم که نمیدونم، با حال تردید نماز رو جهرن میخونم، با حال تردید نماز رو جهرن میخونم. خب من جاهل بسیطم، درسته؟ اگه این روایت شامل من جاهل بسیطم بشه، باید نماز من چی بشه؟ صحیح باشه. با حال اینکه بل اتفاق نماز من باطله. چرا؟ چون اگه مجتهدم باید مراجعه کنم به ادله تفصیلی که حکم نمازم چیه. اگه مقلدم باید مراجعه کنم به مجتهدم ببینم مجتهدم چی میگه. چی شد رفقای شاهد؟ اگه روایت شامل جاهل بسیط بشه، من که رو خودم پیاده کنم که جاهل بسیطم، من نمیدونم این نمازم باید جهرن بخونم یا اخفاتن، و میدونم هم نمیدونم، لذا تردیدن جهرن میخونم. اگر روایت شامل جاهل بسیط بشه، پس این روایت باید که نماز منم چیه؟ صحیحه. با اینکه بل اتفاق نماز من چیه؟ باطله. چرا؟ چون وظیفه من اینه که اگه مجتهدم مراجعه کنم به ادله ببینم حکم نماز چیه، اگه مقلدم مراجعه کنم به مجتهد ببینم فتوای مجتهد چیه. پس نتیجه بگیرید، پس چی شد؟ پس روایت شامل نمیشه. آقا بذارید براتون بگم، قیاس استثنائیش اینه، اگر روایت شامل جاهل بسیط بشه، لازمش اینه که نماز جاهل بسیط متردد صحیح باشه. لیکن نماز جاهل بسیط متردد صحیح نیست، نتیجه بگیرید، پس روایت شامل نیست، قیاس استثنائی. اجتهاد بدون منطق ممکن نیست. بگذارید از ملا جلال سیوطی که میگه منطق حرامه، بدون منطق اصلا نمیتونه انسان پیش بره. شما هم ببخشید سید جان، بل الجاهل لو جهر او اخفت متردد، ببخشید بطلت صلاتو، بلکه جاهل رفقا بالی جاهل باید مثلا چه نوع جاهلی؟ بسیط. بلکه این بل ارسن ربط مطلب رو بهتون بگم، این بل یعنی چی؟ شیخ مخواد چه کار کنه با این بل؟ مخواد شاهد بیاره که روایت شامل جاهل بسیط نیست، بلکه جاهل، جاهل بسیط اگر جهرن بخواند یا اخفاتن بخواند در حالی که مردده، بطلت صلات اون جاهل. ولی بطلت رو فقا بینویسید به اجماع، باطل میشود صلات اون جاهل. چرا؟ از یجب علیه الرجوع الالعلم اول عالم، به دلیل اینکه واجب است بر اون جاهل رجوع کردن به علم اگه مجتهده. رفقا بالای علم میسید ادله تفصیلیه، واجب است بر اون جاهل رجوع کردن به ادله تفصیلی اگر مجتهده، اول عالم اگر مقلده. انه این انه رفقا عرض کردن مبتدای مؤخره، این جواب دوم مرحوم شیخه. جواب دوم مرحوم شیخ چیه رفقا؟ بابا این روایت درباره جاهل به حکمه، نه درباره جاهل به موضوع. خونسا جاهل به موضوعه. جاهل به موضوع است یعنی چی؟ یعنی نمیدونه که این موضوع خارجی، موضوع خارجی یعنی خودش، داخل در زن یا داخل در مرده. نتیجه بگیری پس روایت شامل خنسا نیست. ان و فیه و در این قول است، ان الظاهر من الجهل فی الاخبار، اونی که ظاهر مکررن عرض کنه متبادر به ذهن، اونی که متبادر به ذهن است از جهل در اخبار، غیر هازل جهل، غیر از این جهله، ولی هازل جهل نیست، این جهل خنسا. و اما تخییر، این هم همون نکته است که از خارج براتون نگفتم. رفقا یه لحظه اینجا باشید. آقا این یه اشکالی که به شیخ به دلیل دوم شیخ وارد اون جواب میده. آقا ما یه روایت داریم که جاهل به موضوع هم مخیره. شیخ میگم جاهل به موضوع مخیر نیست. ما یه روایت داریم که جاهل به موضوع مخیره. کدوم روایت؟ ببینید آقا، یه نفر یه نمازشو فراموش کرده بخونه، ولی نمیدونه کدوم نمازه. میاد پیش امام میگه یا ابن رسول الله من یه نماز رو فراموش کردم، باید چیکار کنم؟ امام میگه باید 3 نماز بخونی. یه نماز 2 بخونی، یه نماز 3 بخونی، یه نماز 4. از این که امام میگه شما 3 نماز بخون، الان ببینید آقا، این آقا که میدونه یه نمازی رو فراموش کرده، جاهل به موضوع، جاهل به حکمه، جاهل به موضوعه، نمیدونه کدوم نماز رو فراموش کرده، درسته یا نه؟ امام میگه 3 نماز بخون. از این که امام میگه 3 نماز بخون، معلومش که در نماز 4 مخیر این آقا. چرا؟ چون این آقا موقعی که 2 میخواد بخونه حتما جهرن میخونه جای نماز رو، 3 میخواد بخونه حتما نماز چی میخونه؟ اخفا، حتما نماز چی میخونه؟ جهرن، به جای نماز مغرب. ولی 4 که میخونه جهرن میخونه یا اخفاتن؟ مخیره دیگه، چون امام نگفته نه جهرن و نه اخفاتن. خب اگر امام درباره جاهل تخییر رو لازم نمیدونست، باید میگفت چند نماز بخون؟ 5، یه 2 جهرن، یه 3 جهرن، یه 4 جهرن به جای اشا، 2 4 اخفاتن. بعضی از ماشین بودم 4 میخونم، تعجب میکنه از ماشین، و 2 4 اخفاتن. ای که امام به این آقای جاهل به موضوع، چون آقا جاهل به موضوع نمیدونه کدوم نمازش فوت شده، جاهل به حکم چنی، جاهل به موضوعه. اگر امام تغییر لازم نمیدونست و درباره شخص جاهل به موضوع خصوص جری اخفات رو لازم میدونست، باید میگو چند نماز بخون؟ 5. بازم شما دارید حرف محشین میزنید، قاعده 5 میگه زور از او رو عصر باشه. 5 اگر امام تخییر لازم نمیدونست، شما که حرف اونا رو زدید، اگر امام تخییر لازم نمیدونه، باید میگو 5. خیلی خوب، 4، شما 4، 5 بذارید فقط من تمامش بکنه، باید میگو 5. از این که گفته 3 معلوم میشه در رابطه با جاهل به موضوع مخیر هست. مرحوم شیخ جواب میده، میگه این روایت رو به رخ ما نکشید، این روایت در مورد خاصه، مال همه جا نیست. این جوابش یک خط شد، این روایت مال مورد خاصه، مال همه جا نیست. همه جا من جمله خونسا، مال همه جا نیست من جمله خونسا. و اما تخییر، اینجا عبارت دقیق، من یه دقیقه ترجمه کنم پیش میرم. و اما مخیر بودن کسی که قضا کرده است اون فریضه ای را که فراموش شده، من الخمسه از بین 5 نماز، فی ثلاثیتن، یاد بودی داشته باشید این فی ثلاثیتن متعلق است به قاضی، متعلق به تخییر نیست. اما مخیر بودن کسی که قضا کرده از اون نماز واجبی را که فراموش شده از بین 5 نماز، قضا کرده فی ثلاثیتن و رباعیتن و ثنائیتن، قضا میکنه، نکرده، قضا میکنه در ضمن این فی، متعلق است به قاضی، نه تخییرا، غلطه ها، متعلق است به قاضی. مخیر بودن کسی که قضا میکند اون نماز واجبی را که فراموش شده از بین 5 نماز، قضا میکنه در ضمن 3 و 4 به 2، مرحوم شیخ جواب میده، میگه فانما هو بعد ورود النصب لاکتفاء بالصلاه، انما هو این تغییر بعد از وارد شدن روایت است به اکتفا کردن به 3 نماز، المستلزمه. رفقا این المستلزمه صفت است برای اکتفا، اکتفایی که مستلزم الغاء جهر و اخفات است نسبت به اون قاضی. فلا دلالت فیه، جواب اصلی اینه، فلا دلالت در این نص بر مخیر بودن جاهل به موضوع مطلقا. رفقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی هر جاهل به موضوعی من جمله بگید خونسا. و اما نرسیدیم. و صلی الله علیه و سلم.